بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. در آستانه نیمه شعبان هستیم، لیلة القدر صغیره جهان اسلام. توصیه سلام علیکم و صبحکم الله بالخیر، توصیه اخلاقی امروز فرمایش ائمه ماست، یا الله صبحکم الله بالخیر، در آخرین آیه سوره مبارکه آل عمران: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون، که فلاح مترتب بر باور است، مترتب بر صبر است، مترتب بر مصابره است، مترتب بر مرابطه است. مرابطه دو تا معنا میتونه داشته باشه: یک، من رباط الخیر، من ارتباط الخلق. دو تا تعبیر. اگر مرابطه از من رباط الخیر باشه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، آمادگی است. اگر از ارتباط الخلق و ربطه باشد، به معنی چه هست؟ رفت آمد و بفرمایید هماهنگی و دوستی و مراودت. خوب، از امام صادق علیه السلام نقل شده، تفاسیر روایی رو ملاحظه بفرمایید، در کنز العرفان هست، در نور الثقلین هست. حضرت فرمودن ای رابطو مع الائمه، ای رابطو مع الائمه و رابطو مع المهدی علیه السلام. خیلی تعبیر عجیبی است. اگر این گونه باشد، قطعا ما یکی از اوامری که مترتب بر همه مکلفین عالم است، یکی از اشتباهاتی که گاهی از اوقات رخ میده، گمان میکنن خطاب بیا ایها الذین آمنو خاص انسانهای مؤمن است. نه، انسانهای مؤمن تقلیب خطاب هستند، تمثیل و مثال اتم خطابند، نه این که مثال خاص باشند. لذا در این رابطه مع الائمه تمام مکلفین عالم باید ارتباط رو داشته باشند. چرا؟ برهان علمی، دو تا چهار تا: انسان در فقر است و فقیر نیاز به اتکا و تکیگاه داره، بدون عمود نمی شود. عمود استوار نظام هستی حضرت ولی است. لذا در هر دوری ولی قائم است، در هر دوری و زمانی ولی قائم است و این قانون تا ابد دائم است و همیشه دیست، یا الله سبحکم الله بخیر. چون این است، ما الان در زمانی هستیم که عالم کهنه کتابی است که نه تنها اول و آخر ندارد، اول و آخرش افتاده است. چون این است، ما در هر زمانی که هستیم نیاز به اتکا داریم، نیاز به تکیگاه داریم، نیاز به تکیگاه داریم، برای بقا داریم. چون بقا است که نیاز به علت دارد و باید علتی باشد، علت باقیه باشد تا و علت موقعه باشد و علت محدثه باشد تا حدوث و بقای شی رو تأمین بکنه. سلام علیکم صبحکم الله بالخیر. ما در حضرت نقطه مهمی دارم معذرتون عرض میکنم و اینها باید برای مردم و برای طلبه ها و همه تبیین بشه که حضرت امام زمان علیه السلام هم در قله علت محدثه نشسته اند و هم در قله علت مبقیه نشسته اند. منتها چون مانا و ماندگار است یطلق علیه بقیت الله، چون دیگه الان حدوث عالم رو ما گذروندیم، باید در فکر بقای عالم باشیم و بقا عالم نیاز به بقیت الله داره و اون هم بقیت الله خیر لکم با وصف ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین. اینجا دیگه باید سیر سلوک اتم و مصداق اتم صدق بکند تا بقیت الله جلوه خودش را نشون بدهد. چند نکته را عرض کنم، چند توصیه رو. یالا سبحکم الله بالخیر آقا جان من. یک، اعزه ما در ارتباط علمی و عینی ما، در ارتباط به خصوص علمی ما، برهان بر ارتباط علمی ما ضرورت رو ثابت میکنه و ضروری است و اصلا ضروری است معلول بدون علت نمیشه و اونا علت هم. اما اگر این تکوین رو در نظام تشریعی و اراده ما تقویت بکنیم، اینجاست که ما میتونیم بقیت الله خیر لکم بشه، ما هم به اون بقیت متصل بشیم و ما هم بشیم وجه در وجه باقی. دارم دقیق عرض میکنم و این سفارش های اخلاقی و سیر و سلوکی است. ما بشیم وجه در وجه یا وجیهن عند الله اوست در زمان ما، و ما اگر پیرو او بودیم و رابطه با او داشتیم، ما هم میشیم وجه در وجه، ما میتوانیم تمثال او باشیم ان شاء الله تبارک و تعالی. کی میتوانیم تمثال او باشیم؟ وقتی که ان شاء الله تبارک و تعالی ما را میگویند سرباز امام زمان و برای این سربازی برنامه ریزی بکنیم. هیچ سربازی در منطقه سربازیش بی ارتباط با فرمانده نیست. اصلا افتخارش اینه که بله فرماندهش فلانی، یعنی چشم از این سربازایی که در نظام جسمانی خودمون خدمت میکنن بپرسید، میگه که ما در فلان جا هستیم، در لشکر و تیپ و دو فرم و قرارگاهی هستیم که فلانی فرماندهشه. و صبح به صبح که اینها صبحگاه میبینن، ولی اون کسی که میخواهد دستورات روز رو بیارد، میگه به فرمان چنین و چنان. بعد از به فرمان که میآید هیچ دیگه تأمل نظری درش نیست، فقط قدرت اجرایی است و عملیاتی است. جانم به قربان حضرت امام زمان، روحی و ارواح العالمین و ارواح من فدا، من سوا فدا. بله ایشون الان به فرمان عالم رو فرموده هم، الان ایشون دنبال یادگیری هستن. 313 نفر نماد تشخصی حضرت است، نه این که نماد تعینی حضرت باشه، نماد جلوات بله آثار و افراد متشخص حضرت است. چقدر 313 نفر باید در این 313 نفر فانی باشن بگیم الله اکبر الله اکبر. همونطوری که عمرش نامشخص است که چقدر باید عمر بکند، و همونطور که ظهور نامشخص است، من عرض میکنم اوصاف دیگرم نامشخص است. برنامه ریزی بکنیم ماه مبارک شعبان اعزه من، نکنه روزی بر من و شما بگذرد ما دعای فرج یا دعای سلامتی حضرت را نخوانیم. این یک بفرمانه. الهی عظم البلا و اللهم کن لولی یک، اون هم فی کل ساعه. بله این به عنوان ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و ایناشون چشم ما هست. ما اگر قرار باشد چیزی رو ببینیم، باید به ایشون ببینیم. اینجاست که من تقاضا میکنم برای این ارتباطتون برنامه ریزی بکنید و ان شاء الله برنامه ریزی هم میکنید و ان شاء الله همه من و شما چون سرباز حضرتیم و در راه حضرت سر رو میبازیم، ما ماناییم و مندگاریم به مندگاری حضرت، چون اون بقیت الله وجه باقیه و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام. انشاءالله تبارک و تعالی. بله، ماه شعبان تا میتوانیدم انشاءالله در ذکر استغفار و صلوات و انشاءالله از کار باشید که بستر ماه مبارک رمضان است و پیش نیاز ماه مبارک رمضانه و وسیله درک ماه مبارک رمضانه. انشاءالله تبارک و تعالی ما هم به دعای خیر شما در این بله فراز و در این فقره هم با همدیگه شریک باشیم. انشاءالله روزی برسد و روزگاری برسد که ما در محضر حضرت باشیم و انشاءالله جعلکم الله ایانا و ایاکم در فیضی و محضر حضرت معصومه سلام الله علیها عرض میکنیم من المستشهدین بین یده. و یکی از خصلت‌های دعای عهد این است که ما را آماده برای این حقیقت می‌کنه انشاءالله. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث شخص اعتباری رسیدیم به بحث این که نسبت بین مدیر شرکت‌های اعتباری و مدیران شرکت‌های حقوقی و اعتباری چه نسبتی است؟ آیا نسبت نیابت دارند؟ آیا نسبت وکالت؟ آیا نسبت ولایت؟ الان نماینده یک شخصیت بفرمایید حقوقی اومده داره معاملات را می‌خواهد انجام بده، آیا معاملات او به نحو وکالت است؟ ما احکام وکالت رو بهش بدیم یا بفرمایید احکام نیابت رو بهش بدیم یا احکام بفرمایید ولایت رو بهش بدیم؟ چند نظریه هست. اولین نظریه وکالت که نماینده اشخاص و شرکت‌های حقیقی حقوقی ببخشید که شخص حقیقی است به عنوان وکیل و امروز میگن نماینده فلان شرکت داره معاملات رو انجام میده. حالا وکالت چیست؟ من اجمالا به نظریه هایی که مطرح شده محضرتون عرض کنم. یکی از معانی وکالت اینه که تفویض و عمل و ما و ایکالهی الالآخری، یک کاری رو، کار نامشخصی رو یا مشخصی رو موکل کنن که دیگری انجام بده. خب این تعریف اهم از اینه که اونی که موکل می کند و کار را به دیگری می سپره توانایی داشته باشد یا نداشته باشد. این یه تعریف. یه تعریف دیگری که در بعضی از کتب اومده و در کتابهای واژه شناسی اومده و فرهنگهای لغت اومده، الاعتماد و علالآخر. وکالت یعنی اعتماد به دیگری کرده، کار را به دیگری می سپره. اینم یه تعریف. یه تعریف دیگر اینه تفویض و عمل ما من قبل شخص عاجز الى شخص آخر و اعتماد علیه. نه بله، شخص ناتوان از کارش کار رو به دیگری محول میکنه. پس در این تعریف قید ناتوانی هست. خب حالا البته یه بحثی هم مطرح میشه که آیا عجز در مفهوم وکالت است یا عجز در مفهوم وکالت نیست. گرچه که عجز سبب وکالت هست اما در مفهوم وکالت عجز شده نیست. همینقدر که به عبارت بهتر کار را به دیگری واگذار می کند، چه توانایی داشته باشد چه نداشته باشد، بفرمایید وکالته. منتها بله، تشخص و تعین وکالت در اینه که چون که نمی تواند به دیگری واگذار می کنه. خب این یه تعریف. تعریف دیگر اینه که در بعضی از کتاب‌های فقهی اومده تفویض الامر الی الغیر علی وجه، به یه جهتی، علاوه بر چند دیگه میبینید مجمل و مبین نیست، مجمل دیگه نامفهومه، علاوه بر چند به یه جهتی حالا بفرمایید عجز دارد، میخواد کمک بگیرد، میخواد روانتر بشه، میخواد زودتر کارش پیش بره، علاوه بر چند کار رو به دیگری بفرمایید موکل میکنه و حواله میده به تعبیر معروف. تعریف دیگر اینه که عقدی که دلالت میکند الاستنابت فت تصرف. ما بگیم وکالت یک عقدی است که بین وکیل و موکل برقرار میشه و معناش این است که میگه که شما نایب من در تصرفی، همون چیزی که مثلا در اموال میخواد وکالت میده، همون تصرفاتی که من دارم در خرید، در فروش، در وقت، که البته ما باید در بحث وکالت هم دیگه کاملا انشالله ما بعد از بحث شرکت شاید بحث وکالت رو مطرح بکنیم در مباحث بانکداری اسلامی که در روزهای دیگه داریم بحث میکنیم، چون خیلی بحث مهمی است بحث وکالت و فروعش رو و تعریفاتش رو انشالله بیان خواهیم کرد. اینم یه تعریف. تعریف دیگر اینه، تعریف ششو اینه که ما بگیم تولیت الغیر فی امضاء امر او استنابت فی التصرف فی ما کان له ذلک. ما به یک دیگری یک ولایتی، مثلا اینجاست که دیگه وکالت با ولایت یه مقداری نزدیک به هم میشه، ما دیگری رو ولایت بدیم که شما همون امضایی که ما داریم، مثلا بفرمایید وکالت در شرکت یعنی حق امضا دادن بفرمایید هیئت مدیره یا اعضای یک شرکتی سهامدارا به مدیر یا هیئت مدیره یا به عامل و مدیر عامل که بره کاراشون رو انجام بده. البته عنایت دارید باز اینجا یک تأملی پیش میاد، تولیت الغیر فی امضاء امر او استنابت فی التصرف، آیا این او برای تردید است یا او برای تعریف است؟ بله دیگه عنایت دارید که او در اینجا برای چه است؟ برای تنبیه است، نه برای تردید که یا این باشد یا اون باشد، نه، هم این میتواند باشد و هم آن میتواند باشد. این فرق بین او تنبیهیه و او تردیدیه. این هم یک تعبیر. یعنی به عبارتی بهتر اینجا گفتیم که تولیت الغیر فی امضاء امر او استنابت فی التصرف، این او در اینجا آیا تردید رو میرساند یا این است یا آن است یا امضاست یا استنابته یا تنویع رو میرسانه؟ ظاهرا تنویعی بهتر است که بیان چه است؟ بیان قسمت‌های مختلف در بفرمایید تولیت غیر، تولیت غیر یا به امضاست یا به استنابست و حتی گاهی وقتا مثلا بفرمایید به وکالت و چیزهای دیگه. خوب، و میدونید دیگه تفاوت کارم در کجاست؟ در معاملات فضولیه و در زمانها و در جاهایی که میخواهد بله بار مالی داشته باشد مشخص میشه که فرق بین تنویع و بین بفرمایید استنابه در تصرف. این هم یک تعریف. تعریف دیگر اینه که عقد یفید و تسلیت الغیره علی التصرف فی ما له تصرفی فان کان فی حال الحیات فهو الوکاله و ان کان بعد الموت فهو الوصیه. وکالت آمدیم یه تعریف کردیم که جامع بین وکالت و بین وصیته و اون معناش اینه که وکالت یعنی یه غیری رو مسلطش میکنیم که تصرف داشته باشه. خب این اگر در زمان حیات باشد اسمشه وکالت، اگر در زمان ممات باشد اسمشه وصیت. وصیت میکنه به فلانی که شما در اموال من مثلا بعدن این کارها رو انجام بده. این هم یه تعریف. تعریف دیگر، جعل و فعل الغیر نازلا منزلت فعل الموکل، کار دیگری رو ما بله نازل منزله فعل اون کسی قرار میدیم که وکالت رو داده. یه شخصی رو ما نازل منزله خودمون قرار میدیم. وکیل و وکالت یعنی این که یه کسی کس دیگر رو نازل منزله کار خودش انجام میده، هر کاری که خودش میخواد انجام بده موکل بون میکنه.
این
تعبیه حالا گاهی وقتا تصادق دارن، گاهی وقتا تصادق دارن، ولی در این حال این تسلیت به عنوان به عبارت بهتر دیگری رو نازل منزلی خودش قرار میده. گاهی وقتا وصیت، گاهی وقتا نیابت، گاهی وقتا وکالت، با اون تفاوتایی که بین اینا هست. تعریف ششم که در این کتاب تعریف ششم رو میپذیرن، یعنی این تعریف رو بهتر میدونن و اون اینه، تعریف رو بخونم چون این تعریف رو میپسندن: تسلیت شخص غیره على معاملت من عقد او ایقاق او ایقاء او ما هو من شؤونه ما کالقبض والاقباض که ان یوکل شخصا فی بیع داره او قبض ثمن له. وکالت یعنی این که ما شخص دیگری رو و غیر خودمون رو موکلش میکنیم، مسلطش میکنیم که یه معامله ای انجام بده. معامله ای به معنای عام، چه عقد باشد، چه ایقاع باشد، چه قبض باشد، چه اقباض باشد. خب ایشون میفرمایند این تعریف اخیر بهتره. بعد در دلیل بهتر بودنش این دلیل رو میارن که این از تعریف‌های دیگه‌ای که الان بیان کردیم بهتره. چرا؟ تعبیر ایشون اینه: لأن الوکالت لیست ایکال و فعل ما الی الغیر به معنا سلب الاختیار من و هو الظاهر من عنوان تفویض. وکالت این نیست که ما دیگه چه بکنیم؟ بگیم کار رو دیگه طوری موکل بکنیم به دیگری که دیگه از خودمون سلب اختیار بشود. البته با کمال معذرت از این استدلالی که ایشون دارن، ما عرضمون اینه که وکالت انواع و اقسامی داره. بعضی از وکالت ها که امروز میگن وکالت تام الاختیار داده، گاهی وقتا از موکل دیگه چه میشود؟ سلب اختیار میشود. و ما میتونیم بگیم که ما عرضمون اینه که به عبارت بهتر وکالت اسم عقد است یا مفاد عقد است یا حقیقت عقد است. به عبارت بهتر آیا وکالت این است که من به دیگری را مسلط میکنم یا به دیگری تسلیت میدهم؟ اینا با هم دیگه خیلی تفاوت داره. آیا مسلط کردن وکالت است یا مسلط شده بر اموالی که داره تصرف میکند وکالت است؟ با کمال معذرت از کسانی که به عبارت بهتر آمدن در قسمت مفهوم وکالت این حرف رو زدن، ما عرض میکنیم وکالت همونطور که از واژه استفاده میشه کلت الامر الال غیره. خوب به عنایت بکنید و باب چیه دیگه؟ بله به عبارت بهتر مثال واویه کلت الامر الال غیر. ما کاری رو به دیگری موکل کنیم و بسپریم، سپردن کار به دیگری اسمش وکالت. منتها حالا این که بفرمایید آیا وکالت دیگه تام است یا غیر تام است، ما عرضمون اینه که اینجا به عبارت بهتر چه دارد؟ دارای مراتبه. وکالت دارای مراتبه مختلفی است، دارای مراتب مختلفی است. و چون که دارای مراتب مختلفی است، لذا اگر یک روزی بفرمایید بله نزاعی بین وکیل و موکل افتاد که مثلا وکیل میگه شما همه داراییت یا همه تواناییاتو به من موکل کردی و موکل میگه نه، من مثلا فلان معامله رو و فلان جنس رو به شما بفرمایید وکالت دادم، ما عرضمون این است که یک اختلاف حقوقی میشود و اختلاف حقوقی نیاز به مراجعه به عرف و عقلا داره. ما باید لذا خیلی مهم است که ما اگر مفهوم وکالت را عام بدانیم، وقتی که یک کسی وکیل میدهد بله چطوری هست، اما ما عرضمون این است که وکالت دارای قید و قیود است و باید قید و قیود بخورد. لذا ما از نظر مفهومی وکالت بدون قید رو معتبر نمیدانیم. این خیلی حرف مهمی است. یعنی جایی است که مفهوم وکالت حتما مصداق وکالت را به دنبال خودش خواهد داشت. این تعبیری است که ما با کمال معذرت از آقایانی که این کتاب رو تدوین کردن ما عرض کردیم، خارج شخص اعتباری رو داریم میگیم دیگه، بعضی از تأملات رو باید عرض کنیم. و آن این است که وکالت آن است که تا در مصداق وکالت مشخص نشود مفهوم وکالت مشخص نمیشود. و به عبارت بهتر اینطوری وکیل باید مشخص کند که چقدر وکالت به دیگری میده و وکالت دادنش چگونه است. لذا در اینجا باید حد و حدود را مشخص کنه و شرط و شروط را مشخص کنه. البته حالا بعد اختلافشون بیفته چقدر است مسکاهاشون وقتم تمام شد.
بله؟
بیرون محقق میشه. احسن بر شما. ما چون در احکام نظرمون تمثیلی هستیم و تمثیلی رو ما به عرف میدانیم، اینا اگر یک روزی هم اختلافشون بیفته باید اختلاف حقوقشون ببینیم که آیا مصادیق در مفهوم و خصوصیات شرط هستن. ما عرضمون اینه که شرایط وکالت باید بیان بشه، حالا تا برسیم ببینیم شخص اعتباری چگونه وکیلی میتونه باشه. ببخشید آقا جان من. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.